آنان بیشمار ذهنیت منفی دارند و با ذهنیت منفی بزرگ شدند. با باور محمد رحیمی، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، جوانان از روز اول با ذهنیت منفی رشد کردند.
چرا در افغانستان نسل جوان به خودشان باور ندارند؟ چرا به خانواده‌هایشان باور ندارند؟ به آینده باور ندارند؟ به حکومت باور ندارند؟ بس یک آینده سبز برای خودشان باور ندارند؟ پس بنابراین وقتی که هیچ گونه از باورها وجود نداشته باشه، مسلما شاگرد باورش بر خودش هم از بین میره. ما در داخل افغانستان در سیستم آموزشی خود ما، معلم یا استادیم که است انگیزه داده نمیتونه. از صنف اول تا 12 مکتب باید مرتبا به شاگرد انگیزه داده شوه، برای احساساتش کار شوه، برای افکارش کار شوه، برای رفتارهایش کار شوه، برای اینا باید تک به تک کار شوه. ولی اینجا ببینید، شما هم استاد بیمار است در افغانستان، هم شاگرد بیمار است. پس شما اعتماد به نفس از چی میخواین؟ استاد بیمار است که صبح تا شب گوش نیست به خاطر 7000 کار میکنه. شاگرد بیمار است در کشوری کار میکنه که صبح تا شب انتحاری است. در این جامعه امنیت وجود نداره، برای نسل جوان ما رفاه وجود نداره. قسم میخورم مال بین از بین دخترهای بچه بین 15 تا 30 سال در افغانستان، بگیرین یک ارزیابی کلی صورت بدین، 90% دخترها و بچه های بین 15 سال تا 30 سال اگر نگفتن ما دوست داریم یک کشور خارجی زندگی کنیم، ما به خز گپای ما پس میگیرم. در داخل شهری که ناامنی وجود داره و انواع بحران ها، دزد، راگیر، لوچک، این صدها دن مورد صبح تا شب داخل شهر میبینیم. رای فلانی رو گرفتن کشتن، رای فلانی رو گرفتن موبایلش رو دزدی کردن، رای فلانی. وقتی که توییتر رو میخونم، وقتی که فیسبوک رو سعی میکنم، وقتی که تلویزیون رو سعی میکنم، میگه که فلان چیز کافی 10 نفر مرد، فلان سرک، فلان رای دزد گرفت، فلان مرد.
احمد سعید آریا محصل سال اول حقوق در یکی از پوهنتون ها میباشد. او میگوید هرچند وقتی خودش از حادثه ناگوار پوهنتون آگاه شد، نتوانست امتحان را به درستی سپری کند.
دیروز برعکس امتحان داشتیم و کلن لحظه امتحان موضوع انتحاری که با پوهنتون کابل و هموطنهای ما شهید شدن و امی خود از او یک استرس بسیار بالا برای ما پیش آمد. از امو خاطر به خدا کل فکر رفت طرف جوانا، فامیلا، مادرا، داغدیدا. امو خود یک استرس شد که من خستم و استاد گفتم استاد متاسفانه که هیچ چیز امی لحظه به فکرم نمیاد جز درد و غم. و امو خاطر بود که یعنی دیروز هیچ چیز نتونستم عمل کنم. ما میخواین که امی جوانا اگه مارم نکشن، مارم در این تاری بین نرن و خدا بخواه از این طریق علم و دانه. چرا که کشورهای غربی اگه دیده باشین، حتی کشورهای آسیایی کلن به تعلیم و به مو نظام پیش رفتن و ما میخواین و می امیدوار هستیم که انشالله فردا بشه که از ما یک چیز برای کسایی که با آینده می آیند، جوانهایی که با آینده بخیر میشن، یک نفع باشه. می درس بتانه اونا رو با آرزویشان برسانه. ما رو شکست مانع انسان نباید بشه، نباید انسان شکست قبول کنه.
با عقیده احمد فرهاد، یک تن از جوانان شهر کابل، جوانان نباید بی انگیزه شوند. او می گوید هر جوان این کشور به جای ناامیدی برای بهبود وضعیت تلاش کند.
ولی در افغانستان خب مشکلات زیاد است و ما جوان ها فعلا کوشش میکنیم، چون در وقت هستیم که باید رشد بکنیم. دیگه از او خاطر ما زیادتر کوشش از ایره داریم که چون اگر که دیگران نتونست، ما کوشش بکنیم تا که یک جای را بگیریم و بتونیم به وطن خود خدمت بکنیم. سال پیشتر خوب بود، چون کمی سهولت بود و امنیت هم خوبتر بود. دیگه میتونست جوان ها میتونست زمینه تحصیل برشون زیادتر فراهم بود نسبت به حال، اما حال خیر شرایط قید شده و نمیتونن جوان ها زیاد رسیدگی بکنن به تحصیل خود، چون فعلا شرایط فعلی نمی است که در افغانستان ما میخواییم که زنده باشیم، یعنی زنده بانیم. ما فقط امیره میخواییم که زنده بانیم و کوشش خود داریم که تا یک جای برسیم، دیگه بعدیش توکل به خدا.
اینکه جوانان چرا ناامید و بی انگیزه شدند، آیا دلیل اصلی این اوضاع کنونی در کشور است یا باورهای شخصی آنها؟ و جوانان چگونه می توانند خود را از این ناامیدی نجات دهند؟ در این مورد با ضیاءالحق شمس، جامعه شناس، مصاحبه را انجام دادیم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. استاد، اگر بگوین که عامل ناامیدی جوانان به زندگی در شرایط کنونی چیست؟
بدون شک در شرایطی که قرار داریم، آدم از نظر روانی به دلایل مختلف فشار میتونه ناراحت میکنه. من احساس میکنم که ناامید شدن زیر بار شرایط منفی آمدن، دلتنگی ها، احساس کمی، همهش برمیخیزه از این که به شرایط جذب نمیشیم و شرایط مطابق با میل و علاقه ما نیست که ما با او شرایط ادامه داده بتانیم. ما مردم بی نظمی هستیم از نظر روانی، بی نظمی فردی در زندگی و بی نظمی اجتماعی و خانوادگی هر کدام به شکلهای خاص باعث مصرف روانی، مصرف شخصیتی و فکری آدم و مصرف عاطفی انسان میشه. به این خاطر ما در حالت پرداخت قرار داریم و با بازیچه دست شرایط هستیم، چون نظمی که خود ما بخوایم تطبیق کنیم با شرایط نداریم، فقط شرایط است که بر ما میخواه نظم خود تطبیق بکنه و ما تحت تأثیرش هستیم. پس بی‌نظمی یکی از دلایل هست. دلیل دوم، افراد در احساس مسئولیت سیاسی، مسئولیت اقتصادی و اجتماعی هست. ما واقعا بیشتر از حد نرمال اجتماعی هستیم و بیشتر هم سیاسی و اقتصادی هستیم، یعنی به مسائل هم میپردازیم و فکر میکنیم که نه در حدود صلاحیت ما هست و نه در مسئولیت ما. ما به خاطر از او بسیار به جای پرداخت میکنیم و روان خود مصرف میکنیم.
خب به نظر شما راه حل بیرون رفت از ناامیدی جوانان چیست؟
دو تا راه حل برش داریم. یکی، باید مقاومت کنیم در مقابل بعضی ها که بنیادهای مهم زندگی ما را از هم نپاشه، روابط ما را خراب نکنه، و یکی هم باید تغییر کنیم خود ما. این دهه های ما دهه های تغییر است و در این دهه ها ما باید بتونیم تغییر کنیم. من فکر می کنم چون ما بیشتر اجتماعی هستیم نمیتونیم در تنهایی ها راه حل جستجو کنیم. اگر راه حل های تنهایی ها را جستجو می کنیم، بیشتر به دواها و مصرف داروهای فیزیکی توجه می کنیم. اما من پیشنهاد می کنم که ما باید گروه های کوچک اجتماعی داشته باشیم، تحرک ها داشته باشیم که اونجا مصروف باشیم، هم از نظر روانی هم از نظر اجتماعی. کاش بتونیم در کل محیط های اجتماعی زندگی مردم افغانستان از این نوع تحرک ها ایجاد کنیم که گروه های 10-15-20 نفری داشته باشیم، رفقا، و یک صمیمیت خاص و یک نوع احساس خاص، آرامش خاص، افکار خاص و یک نوع تولید فکری و فرهنگی خاص در اون صورت بگیره. و این خیلی هم سخت نیست. ما باید بتونیم با این شرایط که قرار داریم به این حرکت ها برسیم. یک رای حل ای هست، از نظر روانی اجتماعی ما را راحت می سازه. مورد دوم مصروفیت هست. اشتغال و مصروفیت بسیار کمک می کند، چون یک نوع نظم جبری را بر ما حاکم می سازه. ما کار ولنتیر یا رضاکارانه را باید یاد بگیریم و همیشه به دنبال از این نباشیم که چون عاید نداریم و پول نقد نیست ما فلان فلان کارها را نمی کنیم. ما باید از جمله کارهای اجتماعی را یاد بگیریم، بکنیم که ولنتیر رایگان می باشه و ما را مصروف می سازه و احساس رضایت و آرامش دیگران بر ما هم احساس رضایت بده و می ده. مورد دیگه رای حل به نظر ما کنترل حالات ذهنی ماست. ما باید بتانیم یک شرایط را بر خود ایجاد بکنیم از نظر فردی که با همه چیز درگیر نشویم، با هر مسئله خود درگیر نکنیم، در هر چیزی حرف نزنیم و نظر نتیم، در هر چیز خود مسئول فکر نکنیم، در هر چیز بارش نکشیم و برای هر چیز بر خود الزام نمانیم که گرفتارش باشیم. ما فقط یک انسان‌های محدودی هستیم که مسائل و شرایط محدود را مسئولش هستیم و با ما مرتبط است و باید دو دست بزنیم، نظر بدیم و مسئولیت بگیریم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شما کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، به برنامه حق چیز به میزبانی مفرشتندا خوش آمدید. وزارت شهرسازی و راضی افغانستان میگوید با تکمیل شدن پروژه کابل جدید برای 2 میلیون تن زمینه مسکن مناسب مهیا میگردد. حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی میگوید اگرچه آمار دقیقی از کمبود مسکن ندارد، اما به طور کلی کمبود تقاضا برای مسکن در شهرها بسیار بالا است. در این برنامه با حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و راضی در مورد وضعیت مسکن در افغانستان صحبت کردیم.
جناب ناصری صاحب، میم سر از این مسئله که چقدر مردم در افغانستان صاحب مسکن هستند، چقدرش میزن و مشکل در کجاست؟
ارقام دقیق‌تر شاید به شما وجود نداشته باشه، برای
لزقه
تخمینی را هم باید بر ما، یعنی دقیق اگر بگویم شاید بر ما مشکل باشه که حتی ما تخمین هم بگویم، به دلیل از اینکه ما سروی دقیق تر در سطح تمام افغانستان بر روی از اینکه چقدر مردم به مسکن مطمئن دسترسی دارند، چقدر ندارند، یه از بحثی است که تا فعلا در این عرصه کار صورت نگرفته. اما آنچه که ما میدانیم این است که 70% مناطق شهری را ساحات غیر پلانی تشکیل میده و 30% خانه ها رسمی است. ما به خاطر از اینکه به اساس هدایت جلال ما رئیس جمهور ساحات غیر رسمی را به رسمی تبدیل کرده باشیم، یک پروگرام مشخصه ما بران داختیم در 8 شهر کشور روند ثبت خانه ها را.
این برنامه چی وقت آغاز کرده؟
این برنامه 3 سال قبل از امروز طرحش ریخته شد و بالاخره روند تطبیق از آغاز شد. این برنامه برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری یاد میشه. ما در شهرهای مثل کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، فرا، نیلی، بامیان و جلال آباد 8 شهری است که ما روند مرحله اول تطبیق از پروژه را ما آغاز کردیم و از طریق از این برنامه ما تا فعلا بیشتر از 800 هزار خانه را ما سروی و ثبت کردیم و به 30 هزار خانه سند ملکیت توزیع کردیم.
جناب ناصری صاحب، شما گفتین که یعنی هیچ سروی صورت نگرفته، هیچ اطلاعاتی وجود نداره که مثلا فامیده شب چقدر مردم صاحب مسکن است چقدر نیست، نه هیچ در افغانستان نشده سروی.
اما در مجموع تقاضا برای مسکن فوق العاده بالاتر است. آنچه که ما پیش بینی میکنیم حداقل در شهر کابل بالاتر از 1,000,000 نفر برای خانه مطمئن یا مسکن مطمئن اینا نیازمند هستند و به دلیل است که ما روند احداث شهر جدید کابل روی دست داریم که با احداث از شهر ما تلاش داریم.
برنامه شهر جدید کابل چقدر پیش رفته؟
خب این یک برنامه بود که از گذشته ها شروع شده بود، از طریق یک تعداد نهادهای مختلفی تطبیق می شد، اما بنابر مسائل حقوقی و تکنیکی متاسفانه جامعه عمل نپوشید و بالاخره در جریان 3 یا 4 ماه گذشته که رهبری جدید وزارت شهرسازی و آرایش آمدند، اولویت ها و پروژه های مهمی از این وزارت احداث شهر جدید کابل است که ما امو روند ناتمام تکمیل بکنیم و زمینه مسکن گزینی 2 میلیون هموطن.
برای
2 میلیون هموطن ما تلاش داریم که زمینه مسکن گزینی از اینا را ما مساعد بکنیم. فعلا همکارای ما در خود ساحه دیرسبز ولایت کابل روند تصویه و تثبیت حق مالکیت زمین شروع کردن.
جناب ناصر صاحب، شما اشاره کردین به اینکه تقاضای مردم بر داشتن مسکن بسیار زیاد است. دلیل چه فکر میکنین که مردم از قرا و قصبات آمدند داخل شهر کابل یا کدام دلیل افزایش نفوذ در مجموع کابل نیست در سراسر افغانستان؟
کاملا عوامل مختلف داره. عواملش یکی خود رهسپار شدن مردم از مناطق بومی خود در مناطق شهری به دلیل از اینکه اینجا فرصت های کاری خوبتر است و شرایط بهتر زندگی است. دوم دلیل از این مهاجرت هایی است که هموطنان ما که در کشورهای همسایه اینا مهاجر هستند پس دوباره عودت کردن و دوباره تلاش دارن تا مستقر شون در کشور خودی، هم یک دلیل شده میتونه. سوم مسئلهش ناامنی است که هم میتونه، یعنی کسایی که در ساحاتی که زیست دارن اونا رو بیجا ساختن از ساحاتشان و اینا اومدن در مناطق امن‌تر زندگی دارن و بالاخره به خاطر از اینکه نه سرپناهی داشته باشن نه زندگی داشته باشن که حداقل نیازمندی های ابتدایی شان رفع بکنیم. دیگه در خصوص هم یعنی عواملی هست که سبب شده که تقاضا،
یعنی در
سال اخیر زیاد شده، در سال اخیر بسیار زیاد شده به دلیل از اینکه
حتی مقایسه کردم میتونیم فیصدیش مثلا چند فیصد افزایش یافته باشه تقاضا برای سرپناه.
من فکر میکنم با ایجاد حکومت وحدت ملی و بعد از اینکه یک مقدار زمینه های خوبتر مساعد شد و مشارکت زیست یک مقدار خوبتر شد تقاضا بسیار بالا رفت و هجوم مردم هم به مناطق شهری بیشتر شد. شاید فیصدیش دقیق تر من نتونم بگویم، اما به تناسب سالهای گذشته یعنی ما شاهد از این هستیم در رمانگی با نهادهای مربوطه، اگر وزارت محترم امور مهاجرین است یا وزارت های زیر ربط دیگه هستن، اینا همشون وقتی که معلومات از اینا را ما مطالعه میکنیم گراف آمدن مردم به مناطق شهری یا آمدنشان به کشورشان به مراتب بالاتر رفته.
جناب ناصری صاحب، میم سر غصب زمین‌ها آیا که اگر کان دارین که چقدر چند فیصد زمین‌ها و شهرک‌ها مثلا غصب شده و چقدر از این دوباره طی مراحل شده که دوباره سپرده شده باشه به دولت یا به مردم پس سپرده شده باشه، تی اگر کان دارین؟
با وصف از این که سروی تمام زمین‌های دولتی صورت نگرفته در افغانستان
در مجموع
ما روند سروی زمین های دولتی را آغاز کردیم، با گذشت 2 سال البته 6 میلیون جریب زمین دولتی را سروی ثبت کردیم. یکی از دلایل ثبت زمین ما همه می بود که ما در سطح قرا، در سطح ولسوالی ها و در سطح ولایات ما تشخیص بکنیم که چقدر زمین دولتی تحت عمل غصب قرار داره و در قسمت استرداد از او چی کارهایی باید صورت بگیره. اما آنچه که معلومات ابتدایی که پیش ما هست به اساس ریاست های ولایتی ما که از ساحه جمع‌آوری کردن 1.6 میلیون جریب زمین دولتی تحت عمل غصب است که این عمل غصب یعنی در 30 ولایت افغانستان صورت گرفته و 4 ولایتی که به شمول ولایت مثل نورستان، کنر، دایکندی و پنچیر این 4 ولایت است که در گذشته ها غصب وجود داشته ولی پس دوباره زمین استرداد شده. ما کدام ارقام آماری در سطح 4 ولایت نداریم اما در سطح 30 ولایت غصب صورت گرفته. میزان غصب متفاوت است نسبت به هر ولایت ولی روی هم رفته حکومت با ما اراده و قاطعیت خود که داشت بالاخره معلوماتی که از جانب ما به ادارات مربوطه سپرده شد خصوصا نهادهای عدلی و قضایی و همچنان نهادهای امنیتی کوشش ما به این بود که اینا رو ما کمک بکنیم تا با تشخیص زمینی که تحت عمل غصب و کسایی که به غصب زمین متهم هستند با ارائه معلومات اینا رو ما کمک بکنیم که اینا دوباره بتونن زمین استرداد کنن. دقیقاً با گذشت 5 سال 500 هزار جریب زمین دولتی پس دوباره از چنگال غاصبان رها شد و یک نویدی است که روند غصب متوقف است و روند استرداد سرعت پیدا کرده و دلیلش هم این است که ارگان‌های امنیتی ما در قسمت امرای ما همکاری دارند و از سوی دیگر ادارات محلی والی صاحبا و کماندان امنیتی که در سطح ولایت هستند اینا هم موجد و جهد خود بران داختن و ما شاهد استرداد روزافزون زمینای غصب شده در کشور.
جناب ناصری صاحب میم سر مسئله از اینکه یک چند سال پیش رئیس جمهور برای معلمین وعده داد که شهرک برشان داده میشه زمین داده میشه این مسئله تا کجا رسیده و چی تعداد معلمین کدام ارقام شما دارین ندارین آیا شهرک یا زمین برشان داده شده آخر چون چند روز پیش هم اعتراض داشتن در ولایت اعتراض داشتن که برشان هم وعده که رئیس جمهور داده بود برشان این وعده عملی نشده.
دقیقاً در قسمت توزیع نمرات رهایشی برای معلمین هم هدایت‌های مشخص به جانب وزارت شهرسازی و آرایشی راجع شده و ما در همانگی با وزارت محترم معارف کار آغاز کردیم تا فعلا یعنی با گذشت چند سال خوشبختانه در سطح کشور ما زمینایی که مناسب بوده در سطح ولایات اونا را ما تثبیت کردیم تشخیص کردیم پلان 103 شهرک معلمین ما ترتیب و منظور کردیم و این پلان با تمام مکورکی و زمین و مسائلی که مربوط به این موضوع میشه اینا رو با جانب وزارت محترم معارف سپردیم. کار ما در قسمت احداث شهرک ها و بالاخره توزیع نمرات همی است که ما وقتی که موضوع بر ما از طرف رئیس جمهور راجع میشه ما زمین مناسب تشخیص میکنیم شناسایی میکنیم مشکلات حقوقی زمین رفع میکنیم پلان منظم برای مشارک ترتیب میکنیم پلان منظور میکنیم بالاخره باز تمام موارد به جانب اداره مربوطه مسپاریم.
یعنی چی وقتی خواد شده
ما قبلا این را سپردیم برای وزارت محترم معارف 103 پلان احداث شهرکار ما با جانب وزارت معارف سپردیم دیگه خوب است که اونا در اون قسمت
و دلیل از این خیروند که بکندی پیش میره چرا میشه مثلا اردم آباد سیم آباد معلمین یک اعتراض دارن که مثلا بخواستشان رسیدگی نشده.
من فکر میکنم آنچه که تعلق به ما داشت از نقطه نظر تثبیت زمین مناسب رفع مشکلات تکنیکی و حقوقی ترتیب پلان و منظور پلان این کارا رو ما انجام دادیم و بالاخره اسناد رسما به جانب وزارت های مربوطه سپرده هم شده. اینالی بحث از اینکه تشخیص مستقیم صورت بگیره و توزیع نمرات صورت بگیره ای از موارد و مسئولیت های است که راجع به اونا میشه و خوبتر از اونا در قسمت بر شما باز کردن.
و جناب ناصری صاحب اکثریت مردم ولایت افر قدر معلومات ندارم در کابل در جای بسیار مثلا که هیچ از لحاظ نشستن میاری نیست زیر خیمه زندگی میکنن در کو زندگی میکنن در جای بسیار نامناسب آیا وزارت شهرسازی دهیت مردم به یک کسی که دهیت جا زندگی میکنن کدام پلان داره؟
جلالت ما رئیس جمهور اخیر یک فرمان را صادر کردن به نام فرمان 305 که فرمان توشیح شد. در این فرمان یک سلسله است از اشخاص کتگوری شده یعنی سه طایفه از مردم در اینجا رئیس جمهور در جزی فرمان کرده که او شامل ماجرین و عودت کننده ها میشه شامل بجا شده های داخلی میشه و شامل ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی میشه. این سه کتگوری اشخاص مطابق به فرمان 305 مقامات ریاست جمهوری یعنی ادارات در این قسمت موظف هستند که باید در قسمت توزیع نمرات انتخاب زمین مناسب و بالاخره زمین سازی برای داشتن یک سرپناه خوبتر برای زینا مسئولیت های خود گرفتن. ما در سطح با توجه به این فرمان ما در سطح 26 ولایت کشور روند تثبیت زمین ها را آغاز کردیم. 60 هزار جریب زمین دولتی را در 26 ولایت کشور ما تثبیت کردیم به حیث سازی که باید از زمین به حیث شهرک برای این کتگوری افراد استفاده شود. آنچه که برمیگرده به این فرمان از جمله مسئولیت های بسیار ذات مشخص است است که وزارت محترم امور مهاجرین و همچنان نهادهای امنیتی و دفاعی ما در قسمت ترتیب لیست مستحقین باید کار بکنن که لیست ترتیب شوند نهایی شوند و بالاخره اون لیست به اساس یک حکم یا فرمان وزارت مهاجرین در قسمت عودت کنندگان و بجا شدگان داخلی کار میکنن و ادارات امنیتی ما خصوصا در قسمت توزیع زمین برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کار میکنن. دیگه در این قسمت مسئولیت از اونها هست که اینا ملستای خود ترتیب بکنن، لست رسما بر ما روان بکنن تا در قسمت توزیع نمرات در امانگی با ادارات مربوطه ما وارد اقدام شویم.
جناب ناصری صاحب، بعض شهرک ها در خود شهر کابل ساخته میشه از طرف سکتور خصوصی، یعنی باز قسط بر قسط داده میشه، این تو شکایت هم وجود داره که معیاری نیست. ای وزارت شهرسازی از این کدام نظارت داره نداره؟ اقساط از این چی رقم است و ای که غیر معیاری است های با شهرولی کابل در هماهنگی است؟ یعنی مثلا اول شمی که فلتر به خاطر چی ندارن؟ مرکز گرمی بینا که بیسوس پارسال هم بسیار بشان جریمه یا از طرف شهرولی یا داده شد، نظر شما در این مورد چی است؟
خب در بحث معیار گپ شما درست است. اکثریت ساختسازهایی که در شهر کابل خصوصا صورت گرفته یا در شهرهای دیگر خصوصا در بعض شهرک‌ها، شهرک‌ها به گونه معیاری ما احداث نشده. مشکل اساسی است که زمانی که شهرک احداث می‌شد در موضوع زیربناسازی از این توجه کمتر صورت گرفته یا اصلا توجه نشده و این سبب شده که اماتانای ما که در ساحات زیست دارند در موسم‌های مختلف سال دچار مشکلات فراوان شوند. ما از یک طرف شهرک‌هایی را که خود وزارت می‌سازه، اول موضوع زیربناسازی از این شرط اساسی است که ما زیربناسازی از این درست‌تر بسازیم. زیربناسازی به این معنا که ما سیستم کانالیزاسیون را درست داشته باشیم، سیستم بدرف سرکش، پیاده روش و بالاخره تمام امکانات رفاهی که نیاز است برای یک شهرک این مد نظر گرفته شود. بعد از اینکه کار زیربناسازی تکمیل شد، ما به ساختمان سازی بپردازیم. هم در سطح مرکز و هم در سطح ولایت این روند شروع شده. ما در قسمت نه تنها در قسمت مسائل احداث شهرک ها، بلکه در قسمت پروژه های ساختمانی ما هم در سطح ولایت ماموریت های مشخص داریم که اونا وقتاً فوقتاً که در شرکت های تطبیق کننده در تماس هستند، اونا موارد ارزیابی میکنن. در صورتی که به هم چه یک مشکل ما بر میخوریم، مشکل کتبن به خود شرکت تطبیق کننده میتر. در صورتی که باز هم شرکت تطبیق کننده خلاف آنچه که ما برایشان هدایت میتیم خلاف ورزی میکنن، نه تنها اینکه پروژه از بهشان گرفته میشه، در غیر یعنی در کنار ازی ما کوشش داریم که تا 3 سال اونا را بلک لیست کنیم. این هم از اقدامات هست کاملا شده، یعنی چندین مورد ما داشتیم که در خصوص هم اقدامات عملی ما بمی بوده، چون ما مقاطعیت خود داریم که به هیچ حالتش ما در قسمت کیفیت و در قسمت مسائل زیربناسازی به هیچ صورت ما کمپرومایز کرده نمیتونیم و دیگه بسیار زیاد مهم است که باید این مسائل مد نظر.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همین جا به پایان میرسد. از حشمت الله ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم.